الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. معرفت و عقل پیش قرابل این قلب از عوامل گیرنده معلومات و حقایق و دهنده به قلب. قلبی که مأمور شناخت، مأمور فهم و مأمور درک. این نظر قرآن مجیده. مانند چشمه ایست که واقعیات اولیه رو و حقایق اولیه رو و به عبارت دیگر کلیات رو از خودش می جوشونه، تکمیل اون کلیات و جوشش ها به اینه که انسان بلند شه بره دامن معلم های حقیقی رو بگیره، متوسل به کسانی بشه که پروردگار عالم برای انسان قرارشون داده و درباره شون در سوره انبیا فرموده جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، که انسان رو به مصادیق اون کلیات و به حقایق اون کلیات هدایت کنن. بگن اونی که از قلب جوشیده و به صورت کلیه یا مبهمه، مصداق اون کلی این حقیقته و توضیح این مبهم هم این مسائل. که اگر مقدمه جلسه قبل الان در ذهنتون حاضر بشه، این مقدمه رو خیلی خوب در درونتون میتونید حلاجی کنید. انسان یه تابلوی زیبایی رو، یه ساختمان کاملی رو میبینه با چشم، یا چیزی رو با چهار حس دیگه لمس میکنه. موش یه ساخته شده در ناف آهوی ختن رو با حس بویایی بو میکنه، غرق در شگفتی میشه که تو ناف این آهو چه فعل و انفعالاتی صورت گرفته که خوشبوتر از این بو من بو نکشیدم. یا با پوستش که یکی از حسهاست چیزی رو لمس میکنه، گرما رو، سرما رو، زبری رو، نرمی رو. یا با یه پوست بسیار نازک که در هیچ جای بدنش همون یه ذره پوست نه الا روی زبانش، مزه ها رو میچشه، شگفت زده میشه، دیدنی ها رو که میبینه، لمس کردنی ها رو که لمس میکنه، بو کشیدنی ها رو که بو میکشه، چشیدنی ها رو که میچشه، دلش معطلش نمیکنه. این سوال ازش میجوشه: تابلو رو کی کشید؟ فرش رو به این زیبایی کی بافت؟ سنگ رو به این زیبایی کی تراشیده؟ غذای به این خوشمزگی رو کی پخته؟ بو رو در مش، در ناف آهو کی درست کرده؟ خودش هم یه جواب کلی میده، یعنی معطل نمیشه. با پنج حس در جا قلب درش سوال میجوشه، بعدم در باطنش حالا یا فطرت یا قلب یا عقل، انقدر انسان پیچیده است که من خیلی قاطعانه بلد نیستم بگم کدام ناحیه از درون در جا جواب سوال میده. کی کشیده؟ یا نقاش ماهر. کی ساخته؟ یه مهندس بسیار متخصص. کی بافته این پارچه رو که انگار از حریر و ابریشم نرمتره؟ نخو کی تنیده؟ یه متخصص. حتما یا کار انسانه یا کار یه حیوان. حالا اونیش که کار حیوان درسته، ولی فعلا این نمیدونه اون حیوان کرم ابریشمه، نمیدونه، ولی میگه کار یکی هست، نمیدونه کار یکی. در ناف آهوی ختن، آخه ناف که گلستان نی، بوستان نی، کوه نی، صحرا نی، ناف. ما ناف خودمون رو نگاه میکنیم، هفته یه بار باید بشونیم از بس که چرک سیاه توش جمع میشه. این دیگه چه نافیه که اونی که توش جمع میشه خوشبوتر از او در عالم نیست؟ یا حتما یکی این کارو کرده، یکی اینو ساخته. الان نمیدونم پیده میشه یا نه، ولی در سودان مصر در گذشته از لابلای سخت‌ترین سنگ‌های افریقایی یه ماده‌ای در می‌اومد، از لابلای سنگ سیاه گرون، از قدیم هم گرون بوده، به نام مومیا. استخون شکسته رو چران جوش میداد که مثل روز تولد مادر میشد. خب اونی که میبینه میگه این ماده سیاه بیریخ از دل سنگ استخون نصف شده رو مثل روز اول به هم جوش میده، یک کسی این ماده سیاه رو ساخته. کیه؟ نقاش کیه؟ معمار این بنا کیه؟ سازنده مشک در این ناف کیه؟ به وجود آورنده این پارچه حریر نرم ابریشم کیه؟ خب تا اینجا 90% جاده رو اومده، یعنی دنبال اصل کاری گشته، کلی اصل کاری رو پیدا کرده که کسی این کارو کرده. من تا اینجا رو اومده 90% جاده رو حرکت کرد، 10%ش مونده که بفهمه اسم کننده یا رسم کننده چیه. اینجا عقل وارد میدان میشه، میگه از واردش بپرس. و هر کسی که تو کوچه و بازار میرسی سوال نکن، خود اونا مثل تو محتاج به سوالن، اونا هم استاد نیستن، معلم نیستن. و حتی خیلی نشون اولیه بودن این مسائل رو نمیشناسن. تابلوی 1,000,000 دلاری پیکاسو رو برو به مردم معمولی کوچه و بازار نشون بده، بگو آقا این چیه؟ میگه چه میدونم، یه دیوونه نشسته قلم برداشته سر هم کرده این درست بده. چیه؟ به چه درد من میخوره؟ به دیوانه عقل میگه مراجعه نکن، به احمق مراجعه نکن، به بی سواد مراجعه نکن، به فاسق مراجعه نکن، به دروغگو مراجعه نکن، به عاقل متخصص مراجعه کن. حکم عقل از یه نقاش کارکشته بپرس. بگو این تابلوی نقش کاخ گلستان که انگار زنده شو دارم میبینم، این کاری کیه؟ اون عاقل متخصص کارکشته راه بهت میگه کار کمال ملک قفاری که متولد کاشان بوده، همه چیشو میگه، یعنی اوصافشو میگه، میگه متولد کاشون بوده، باباشم نقاش بوده، بعد مقدار تحصیل اومده تهران، یکی دو سفرم اون زمان که فرانسه بار علمی بالایی داشته پاریس رفت، این هنر رو کامل کرده، بعد اومده کاخ گلستان رو نشسته کشیده. شما هم دیگه سوالی نداری آرامش پیدا می‌کنی، چون اینجا آخر جاده است، یه دنبال کسی دیگه درونت حلت نمیده بگردی، دیدی، پسندیدی، سوال در باطنت مطرح شد، کاری کیه؟ یه مدتی هی دلت میخواست بدونی کاری کیه، آروم نبودی، بالاخره یه متخصص پیدا شد و گفت کاری کیه، آروم شد، تموم شد، تموم شد. این دیدن ها و لمس کردن ها و بو کشیدن ها و چشیدن ها مال امور طبیعی و خیلی پایین دست و اما امور بالا، خودم رو همین کره زمین شب وقتی این آسمان زیبا رو با این چشمک زنهای توحیدیش میبینه، این نازین سماع دنیا به زینت الکواکب، من شبای تاریک بالا سر رو با ستاره ها آرایش دادم. ولی یک کسی که نگاه میکنه اول جاده هم هست میگه عجب، چه میجویند از این منزل بریدن، چه میخواهند از این محمل کشیدن؟ این سوالیه که بعد دیدن پیش میاد در باطن. چه گفتیم ثابت است؟ این منقلب نام. چه گفتیم را بجون، آن را بیارام. کار کیه؟ من دبیرستان که بودم یه روز سر چهارراه سرچشمه تیتر درشت روزنامه ها عکس یه افسر نیروی هوایی روسی رو در یه فضاپیما نشون میداد که اولای کار بود بین امریکا و شوروی، مسابقه فتح بالا بود، تازه حرفشو زده بودن که برن در کره ماه پیاده بشن. اولین سفینه فضایی رو که برنده شد از امریکا شوروی ساخت یه افسری رو به نام یوری گاگارین نشون تو این سفینه، بردش بالا، دادش دور کره زمین چند دور بچرخ. خب دید راه بازه، بسته. بعد یه افسر نیرو هوایی رو انتخاب کرد که از مدار کره زمین بره بیرون، بره با زمین فاصله بگیره، بین ماه و زمین چند هزار کیلومتر، چون بین زمین و ما 365,000 کیلومتر بود. اینو اصلا از فضای زمین دادنش بره بیرون. عکس او بود و سفرش و پیام‌های رادیویی که به زمین می‌داد. او پیام داده بود که من الان از داخل سفینه در فضا کره زمین رو دارم نگاه میکنم، چون خیلی دور شده، یه مقدار یه برابر و نیم دو برابر ماه، و به خاطر تابش خورشید روی سطح آب یه رنگ آبی بسیار زیبای خیره کننده داره. ستاره هارم که دارم نگاه میکنم اونام بسیار زیباست. تای حرفشم این بود، مال شوروی، تای حرفش شوروی که اجازه نمیدادن از تولد از مادر تا روز مرگ کسی اسم پروردگار رو ببره، اصلا اجازه نمیداد. کسی میگو خدا و دین سیبری خفش میکردن و جنازه شو مینداختن جلوی حیونا. آخرین حرفش این بود. این همینیه که چند شبه دارم براتون میگم، این همینیه که قرآن میگه افالله شکون فاطر السماوات والارض. در وجود خدا شکی هست که بشین این بحث بکن که بودش رو ثابت کن؟ کجاست این شک؟ احدی در عالم در وجود خدا شک نداره، اشتباه در مصداق داره، انحراف در مصداق داره. در اصلش احدی در عالم شک نداره. دارم میبینم تابلو رو، در جا سؤال در باطنم مطرح میشه، کار کیه؟ همین خدا؟ همین؟ بیشتر از این راه نمیخواندم طی بکنه. دیدم سوال کار کیه؟ کار یکیه که عقل و علم داره. حالا اون کیه؟ اینو عقل میگه دیوونه ها و عرق خورا و فاسدان نپرس، برو از یه عاقل پخته با وقار با ادب فهمیده بپرس که کاری کی؟ تو پیداش کردی ها، کمتر از یک دقیقه پیدا کردی خدا. تا دیدم گفتم کاری کیه؟ خدا پیداش، اسمشو نمیده. تو پیام رادیویی شالست یادش رفته بود که اهل شورویه، و یادش رفته بود که روسا اسم خدا رو ممنوع کردن. یادش رفته بود که اصلا حرف خدا رو نباید زد، تو اون هیجان عاشقانه من مخصوصا این جمله رو تو روزنامه های اون روز دیدم، سال 45-46، گفت ای کاش وقتی منو برمیگردوندن زمین پیاده میشدم یه کسی در شوروی به من آدرس سازنده این آدم زیبا رو میداد و به من میگفت کیه، اسمش چی؟ خدا کجاست؟ در درون خودتون. چقدر به شما نزدیکه؟ اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن. اگه یه چشم به هم زدن از ما جدا بشه، روح ما فانی، بدن ما خاکستر. اگه چشم رحمتش رو از این ساختمان برداره، درجا رو هم خراب میشه. درجا نمیدونم. خودش میگه گناهانتون جریمه داره در قرآن، ولی جریمتون نمی کنم. اگر بخوام کل گناهانتون رو جریمه کنم، جنبندهی در زمین باقی نخواهد موند، چون باید یه آتیش بفرستم کل نیمکره و اون نیمکره رو خاکستر کنم. من تمام موجودات دیگم به پای شما نابود بشه. اما من به خاطر خرا، شترا، گاوا، سوسکا، مارا، عقربا، خرسا، خوکا عذاب کامل به شما نازل نمی کنم. چون اگر عذاب کامل برای کل گناهانتون نازل بکنم، جنبنده ای نمیمونه. یه ماهی تو دریا زنده نمیمونه. اون بیچاره هم همی گیر شما. بعد در آیه میگه و یعفو عن کثیر، چهار تا گناهتون رو جریمه میکنن به گرانی، به کمبود، به کمبارانی، به کمبرفی، به این که همه تون گیر هم دیگه بیفتین و همه تو زندگی هم دیگه گره بزنین. این عذاب منه، ولی عذاب گناهانی کمیه، اما بیشتر گناهانتون رو چشم پوشی میکنم، جریمه نمیکنم اینجا. چون اگه جریمه بکنم، یک جنبنده در زمین باقی نخواهد. خیلی آقایی، خیلی خیلی صبر داری، خیلی باحوصله، خیلی بردباری، خیلی. چهل سال یوسف، یعقوب خون گریه کرد، یوسف اشک ریخت، خدا یه تلنگر به این دهتا برادرش نزد. چون در قرآن میگه یعفو عن کثیر. حالا آیات قرآن و روایات رو کنار هم بذارید، بابا پیغمبرت یعقوب مثل شمع داره میسوزه و آب میشه، خودت در قرآن میگه عباس گریه کرد چشمش سفید شد. فچر این دهتا چاق و چله زندگی کردم. میگه به دو علت. من میدیدم یعقوب داره میسوزه، میدیدم یوسف داره عشق میریزه، ولی منتظر توبه گناهکار بود. یعقوب گریهشو بکنه، خوبه، فراغ داره، انسانه، بچهش گم شده، یه خدا آرامشش به گریه کردنش. خب گریه کن، یوسف هم گریه کن، اما من بالاتر از گریه یعقوب و یوسف رو میبینم که منتظرم این دهتا توبه کن. آخرش هم اومدن پیش باباشون بعد پیدا شدن یوسف، گفتن یا ابانا استغفر لنا، از خدا بخواب گناهان ما رو نسبت به تو و مادرتون و یوسف ببخش. یعقوب هم گفت صوفه استغفر لنا. آدم باید اخلاق خدا رو داشته بود، نگفت پر رو 40 سال خون دل من از چشم را انداختین مسخره، از خدا برای ما مغفرت بخواه برین گم شی. نه نه، اونی که بهت بد کرده اومد گم منو ببخش، بگو چش من خدا ببخشتت منم میبخشم، تم از پرونده رو ببند، نکشید پرونده ها. اگر اومد یکی هم هست میبینید لجباز، لجباز، متکبر، بد. خب ابلیس دید آدم و حوا دوتاییشون گفتن ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، خدا هم جواب داد فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، به کل از کار آدم و حوا گذشت. چون من توبه پذیریم بسیار شدیده و آمرزشم هم بسیار شدید. خب ابلیس تو که جلو چشمه آدم توبه کرد، قبول کردن، تو هم توبه میکن، من خدای تو با خدای آدم فرق داشت، فرق داشت، لجبازی برای چی کرد، تکبر برای چی کرد؟ نه من به این کار نمیخورم، ما یه دفتر دیگه ای داریم، یه بساط دیگه ای داریم، توبه چی چیه؟ چرا تکبر کردی؟ هم زحمت خودت شدی هم زحمت انسان تا روز قیامت. خب همون رو توبه میکردی، همون روز هم خدا میبخشده، میبخشید تو، خدای تو با آدم که فرقی نمیکرد، چه فرقی میکرد؟ در محضر مبارک حضرت رضا تو همین خراسون جلوی حضرت، جلو چشمشون صحبت جنگ جمل شد، یه شیعه داغ کرد، گفتش یه جملی ها خدا از اول تا آخرتون رو لعنت کنه. امام هشتم فرمود کی به تو اجازه داد کل جملی ها رو لعنت، برابر با چه مدرکی لعنت کردی؟ چه دلیلی داشت؟ گو آقا مگه این 40,000 نفر برای کشتن جدتون امیر مؤمنان، پیشوای متقان، متقین، قائد قر المحجلین، ولی الله اعظم، خلیفه پیغمبر، دریای علم، شمشیر نکشیدن، مای قصد قطع این نداشتن علی رو قطع قطع کنن. فرمود چرا؟ گفت پچر لعنتشون نکن. فرمود چون جنگ تموم شد خیلی هاشون فهمیدن اشتباه کردن، توبه کردن، خدا قبول کرد. چرا لعنت میکنی؟ نرم باشیم، محبت داشته باشیم، خدا رو غفار بدانید، خدا را رحیم بدانی، خدا را کریم بدانی. یه علت اینه که من منتظر توبه این ده تا بود، یه علت اینه که این ده تا با این همه ظلمی که کردن 40 سال طول کشید ظلمشون، چون انبیاء بعد از من در نسل این ده نفر بودن، اینا بعضیشون هنو بچه هاشون به دنیا نیومده بود، من باید صبر میکردم اون بچه ها به دنیا بیان، اونا بزرگ بشن، اونا هم زن بگیرن، اونا هم بچه دار بشن، بعدن موسی، عیسی، یونس، هارون، زکریا، یحیی، حضرت مریم، تمام اینا از نسل این ده تا به دنیا آمد. تو توبه واقعی بکن ببین خدا چی بهت میده. بابا همش که نمد خدا ما رو امتحان بکنه، بگه ولن ابلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. یه بارم بیاین ما خدا رو امتحان بکنیم ببینیم این قولایی که به ما داده عمل میکنه. تو یه بارم ما امتحانش کنیم، اون که حرفی نداره ما امتحانش کنیم. شرفی دار بیاید ملت ایران خدا رو امتحان کن. اما متاسفانه همه تون وارد این امتحان نمیشیم. اصرارم بهتون بکنیم نمیان وارد این امتحان بشیم. دعوتتون بکنیم به امتحان، میخندین به ما. این قول خدا و این وعده خدا تو قرآن سند زنده، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر اهل یه مملکت همه، نه یه 1000 تا شب احیا یا شب جمعه، نه خیر، اهل یک کشور، اهل القرى، نه 4 تا نود بخون و کمل خون و 4 تا اعتکاف کننده، اینا نه، این کمه، این کلید نمیشه. برو صبح جمعه 1,000,000 جمع بشن ندبه بخونن گریه کنن، این نمیشه کلید. یا سالی یه بار یه جا جمع شن عرفه بخونن، این کلید نمیشه. یا یه 30 شب ما رمزون گوشه و کنار شهرها ابو حمزهی گریهی نالهی، این کلید نمیشه. نه کلید هم بشه شخصیه. و اگه بلا عام باشه، من شخصی هم تو اون بلای عام دوچار میشم بدون گناه، ولی به خاطر گرفتار شدنم خدا میگه چون بلا وقتی میاد عمومیه، تو هم که بنده خوب من هستی گیرش افتادی، این زجری که میکشی به خاطر اون بهت اجر میدم. تو نگران ناراحتی خودت تو موج بلا نباش، خیال نکن دارم جریمت میکنم، تو رفیق منی، کار من با تو جریمه اینی. اینا در قرآن، کل کشور، یعنی از لب دریای مازندران، نوار شمالی و کل نوار جنوبی و کل نوار شرقی و کل نوار غربی و کل اونایی که تو این چهار نوارن، این سند قرآن. ولو ان اهل القرى آمنو، کل بیان منو باور بکنن و به من دل ببندن و به من مؤمن بشن، همه بت‌های درون و برون و دور بریزن، تو زندگیشون فقط من طلوع داشته باشم. و تقو، تمام گناهان رو تعطیل بکنن. و تقو در این آیه یعنی خود را از همه گناهان نگاه بدار. طولش نمیدم اصلا، الان آخر مرداده، کل کشور خدا باور بشن و از کل گناهان قطع رابطه کنن. از اواخر مهر، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اون چه برکت در آسمان و زمین، درای همه رو به روشون وا میکنه. یک دونه رودخونه تو کل کشور بی آب دیگه نمیذارم باشه، همه پر. هر چی چشمه خشک و قنات خشک میگم آبتونو بدین بیرون، نمیبینین همه با من آشتی کردن. تمام درخت‌ها رو میگم بدون آفت، شاخه شاختون انقدر میوه بده که زیرش چوب بذارم. تمام زمین ها رو میگم گندم و ما یه دونه تونو بکنین 3000 دونه، نخودا یه دونه تونو بکنین 2000 دونه، اون وقت تمام خونه هاتون پر میشه. اون وقت جاهای دیگه که بلای خوشسالی و بیبارانی و بیبرفی رو نازل کردن، با گردن کج میان پشت مرزای کشور گریه میکنن، به شما میگن شما 70 میلیون امسال 10 برابر گندم داریم، 20 برابر میوه داریم، 20 برابر سیفی داریم، اینا رو به هر قیمتی هست به ما بفروشین. اما شما در این امتحان شرکت نمی کنید، چون اول آیه لو داره. لو یعنی پشتش ممتنعه، یعنی حبیب من، یعنی آخوند، یعنی روز خون، یعنی عالم، یعنی مرجع، یعنی فقیه، یعنی همه کاره مردم. دعوت کن، اگه گوش دادن میخندن بهت. ولی حالا این میشه بیان خدا رو ملت ایران امتحان کن. گناهکاران جامعه، شما ما رو در سختی قرار دادی. زناکاران، شما ما رو در سختی قرار دادی. عرق خورا، بی حجاب ها، بد حجاب ها، مجالس عروسی زن و مرد، رشوه بیگیرا، اختلاس چیا، دوزا، قاسبا، حمله کنندگان به نوامیس مردم، شما ماها رو که تو این گناهان نیستیم هم در مشکل گذاشتیم. هی آبا داره از زمین فروکش میکنه، چشمها داره خوش میشه، قناتا داره خوش میشه، هفشت و استان امسال به کم آبی شدید برخوردن، باغا رو یه مرتبه سرما میزنه اصلا نمیذاره میوه بشه، یه مرتبه کرم ساق خار به برنج میزنه، سن به گندم میزنه، کرم ساق خار میگیرن تو آب جوش میذارن رو گاز، قل قل میجوشه، بعد آب جوشو میریزن زمین، آبا که ولو میشه کرما را میفتن، میگن ما با آب جوش شما نمیمیریم، ما ماموریم، برو پیکار سم بی سم به من بزن، ای مردم. شماها گناهکاران زندگی رو بر ما تن کرد، چون خدا تو دنیا بنای سوا کردن نداره که حالا به ندبه خونا و به کمل خونا و به احیا بیگیرا بگه شما بیاین کنار، من این طرف که شما هستین دونه گندم رو براتون با 3000 دونه در میارم، باغارم نمیذارم آفات بزنه. بلای دنیا عامه، وقتی میاد مؤمن و کافر، فاسق و فاجر همه رو میگیره. اما گناهکارا، شرابخورا، زناکارا، ظالما، خائنا، دزدا، رشوه بگیرا، متجاوزا، ما به شما نفرین نمی کن. ما همون کاری رو در حق شما می کنیم که پیغمبر، وقتی بدن قطعه قطعه عموش حمزه رو دید، دید انگشتاشو بریدن، چشمشو در رو بردن، دماغشو بریدن، دندوناشو در رو بردن، جیگرشو در رو بردن، انگشتای پاشو قطعه قطعه کردن، اپیشونه خودش سنگ زده بودن، خون میمد، دو تا دندونای جلوشو با سنگ شکسته بودن، مردم هم شکست خورده بودن، 70 تاشون کشته شده بود، اومدن گفتن خود یک چرا صبر میکن؟ تو که با خدا اینجوری، نفرین کن. گفت باشه، سرشو به جانب پروردگار برداشت، گفت اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلم، خدایا اینا نمیدونن، ببخشش اینا رو هدایت کن. ولی گناهکاران ایران، شما ما رو خیلی در تنگینا قرار داد، اگه گناهان شما نبود هیچ دختری تو خونه نمیمون، خیلی دخترها برای نداشتن جازیه موندن، خیلی پسرها برای نداشتن خونه نمیتونن زن بگیرن، خیلی طلاقا به خاطر مشکل اقتصادیه، خیلی جوونا برای مهریه زندانن، ولی اگه درهای برکات آسمان ها و زمین باز بود که یه دونه گرفتار پیدا نمیشد، اینقدر نعمت داشتیم که مردم می اومدن صد تا خونه می ساختن، التماس می کردن بی با زن و بچه برو بیشیم، پول نمی خواهیم، می گو من خونه دارم، بابا من 10 تا مغازه دارم، بی یک شوهر دارم، نه من مغازه دارم. تو دخترات رفتن، آره با جهازیه خوب، اگر همه به خدا دل می بستن و از گناه کنار گیری می کردن، گرفتاری پیدا نمیشد طبق این آیه. خب این تابلو رو یکی کشیده، کیه؟ او برو هم متخصصش بپرس، پیداش که کردی کلیشو، کیه؟ یه کسی هست اما نمیدونم کی. خب این عالمو دیدی، سوال برات مطرح شد، این بنای به این زیبایی رو کی ساخته؟ یکی ساخته، کیه اون؟ خدا 124,000 پیغمبر و 12 تا امام و فرستاد، اونا به ما بگن سازنده کیه؟ چون اونا اسمشو میدونستن میشناختن. به ما هم گفت حالا که ما شناختیمش، اسمش الله رحمان رحیم کریم ودود غفوره، حالا یه سوالی دیگه مطرح میشه که این خدا همون چیزی هم میخواد؟ انبیا میگن آره. چی میخواد؟ عبادت، خدمت به خلق. این عبادت و خدمت به خلق به درد خدا میخوره؟ یکیش. پس چرا عبادت کنیم، خدمت به خلق بکنیم؟ میگن خدا گفته من تو رو برای دو تا دنیا ساختم، یه دنیات اینه 50 و 60، یه دنیات ابدیه قیامته. این عبادت و خدمت اساسیه و خونه و باغ برای قیامتته. پرونده تموم. تمومه دیگه، نه سر یه چرف دیگه نی آدم بزنه. هیچ حرف دیگه نیه. یه دو شب سراغش نرفتیم، دوباره دلمون خیلی تنگ. وای از بس که خوبی ما گریمون میگه. گریم که شاید پرده از روخ برگوشون تو افکنی بر من نگاه دل رو با من بنگرم آن حسن کن با دیده جان مگه چند شب دیگه مهمون تو جز تو یاور و یاری رحمتت با هیچ کس کاری ندارم باز است در بیچارگان درگاه سلطان حالا که در بازه حالا که ما رو با نظر رحمت داری نگاه میکنی تو این لحظه چقدر خوشم که به محضرت عرض کنم نسألو که و ندون Thank you.
اللهم ازقنا حلاوت معرفتك، اللهم ازقنا حلاوت عبادتك، اللهم ازقنا حلاوت خدمتك، اللهم ازقنا حلاوت مغفرتك، اللهم ازقنا حلاوت جودك، اللهم ازقنا حلاوت لطفك، اللهم ازقنا حلاوت عفوك، اللهم ازقنا حلاوت قربك، اللهم ازقنا حلاوت لقائك، اللهم ازقنا حلاوت مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوت وصالك، اللهم ازقنا حلاوت محبتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مجروحينا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا. به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرف قرار بده، مرگ ما رو در دهه عاشورا در حال عزاداری قرار بده، به عزت و جلال به انبیا، به امام، به آیات، به اون لحظه ای که فرق شکافته اکبر رو روی دامن گذاشت، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، حسین جان نمیخوام بی تو بمیرم، نمیخوام بی تو بمیرم، لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، برحمتك يا أرحم الراحمين.